الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين کلام در نبوت انبیا بود، در توضیح آیه شریفه اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ در سوره مبارکه یاسین. انبیاء خدا تا قبل از مبعوث شدن به رسالت پاکترین پرونده اخلاقی و عملی رو در میان ملت‌ها داشتن. وقتی هم مبعوث به رسالت شدن، برای مردم فرهنگ جامع و کامل حضرت حق رو ارائه دادن و در هر عذری رو به روی مردم بستن. مردم اگر بر ضد انبیا حرفی داشتن بدون دلیل بود، عالمانه نبود، منطقی نبود، حقیقت نبود. خداوند متعال پرونده قبل از بعثت بعضی از انبیا رو نقل میکنه، پرونده ابراهیم رو، موسی بن عمران رو، حضرت یوسف رو، پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو. البته این پرونده ها رو که نقل میکنه الان خطاب مسائل به ماست، ولی زمان خود انبیا خطاب به ملت‌های زمان خودشون بوده که یه چنین انسان‌هایی که قبل از مبعوث شدن به رسالت در کمال پاکی اخلاق بودن، در کمال پاکی عمل بودن، حالا که مبعوث به رسالت شدن و بهترین فرهنگ فطری و عقلی و الهی رو بر شما آوردن، چه جای مخالفت با اونهاست؟ و پرونده کل انبیا رو در بعد از بعثت در آیه 73 سوره مبارکه انبیا در جزء 17 قرآن نقل میکنه. حالا اونا که از دنیا رفتند و ملت هاشونم از دنیا رفتن، اکثر ملت های زمان انبیا و بعد از انبیا خودشونو دوزخی کردن با دست خودشون، چرا که نسخه انبیا رو عمل نکردن. سبع گناه و فساد هم به گونه‌ایه که خود گناه در روز قیامت به صورت جریمه سنگین گریبان انسان رو میگیره، خود گناه. یعنی اگر شما در آیات قرآن کریم یه دقت کامل بکنید به این معنا آگاه میشین که کل عذاب جهنم همون گناهان گناهکاران حرفه‌ای در دنیاست، چیز اضافه ای نیست، یه امر خارج از گناه هم نیست که حالا یه محلی رو در 7 درجه و 7 مرحله با یه موادی آتیش روشن کرده باشن و روز قیامت به کافران و مشرکان و مخالفان انبیا و لائیکه ها بگن جریمه مخالفت شما با انبیا این آتشیه که ما فراهم کردیم. نه، این جور نیست و اینو نمیگه. میگن این آتش همون اعمال فاسد خودتون. شما آخر خیلی از آیاتو میبینید پروردگار میفرماید این آتش به ما کانوی اعمالون، همون اعمال خود مردم. یه مسئله جدای از حرکات باطل و اخلاق شیطانی مردم نیست، خود گناه عذابه، خود گناه. نمیدونم تونستم این مطلب رو از قرآن براتون روشن کنم یا نه. در روایتی که شب قبل قسمتش رو خوندم، بقیهش رو اگر خدا بخواد امشب میخونم، امام صادق در یه جملهش میفرماید خشم پروردگار همون مخالفت خود شماست، نه اینکه حالا خداوند خونی داشته باشه و بعد به جوش بیاد و یه قدهایی هم روی کلیهش باشه، مواد سمی ترشح بکنه، عصبانی بشه. خشم خدا همون گناهی که عذابه، همون فساده که عذابه. حالا چون مردم در دنیا هستن اون آتشون عذاب و احساس نمی کنن. پرده بره کنار می بینن آتش ملک خودشونه، از خودشونه. یعنی با همین بدن و با همین خون و با همین گوشت و با همین پوست و با همین استخوان و با همین انرژی که گناه کردن، خودشونو تبدیل به گناه کردن و گناه هم آتشه. یعنی این آتش خودشونن. باز در قرآن میخونید و تقو نار اللتی و قودها الناس، از آتشی که آتش گیرش خود مردمن. خودتونو حفظ کنید. خب پرونده قبل از بعثت انبیا روشن، پرونده بعد از بعثت هم روشن. انبیا خودشون که از دنیا رفتن، ملت‌های روزگار انبیا و بعد از انبیا از دنیا رفتن، حالا نوبت زندگی به جمعیت فعلی کره زمین رسیده. اکثر اونایی که زمان انبیا و بعد از انبیا بودن ایمان نیاوردن و فاسق بودن و خودشونو تبدیل به آتش و عذاب کردن. قلیلی هم به قول قرآن مجید اهل نجات شدن و خودشونو تبدیل به نعمتهای بهشت کردن. یعنی وقتی میرن تو بهشت، در آیه 25 سوره بقره است، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگن این بهشت یه بار دیگه هم قبلا روزی ما شده بود. که یه بار دیگه روزی ما شده بود یعنی همون نمازها، همون روزها، همون خوبیها، همون خیرها، همون اخلاق پسندیده، همون کارای درست، همین بهشته. اینو ما یه بار دیگه هم دیدیم در دنیا. کلما رزقو منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. که من این آیه رو، آیه 25 سوره بقره رو با علوم امروز در این کار تفسیرم در 200 کاغذ آچار توضیح دادم، توضیح علمی، که اون چه در قیامت انسان از دوزخ و بهشت میبینه خودشه. بالاخره ما مصرف شدیم دیگه. ما این مصرف نمی شدیم، با این مواد غذایی که از اول به صورت شیر مادر خوردیم تا حالا، اگر خرج نمی شد، هزینه نمی شد، مصرف نمی شد، به صورت عمل مثبت یا عمل منفی، هر کدوم ما الان قد و وزنمون یه چهارم کوه دماوند بود. چون هی انبار میشود. یعنی یه نفر از اول عمرش 2 که شیر مادر خورده تا حالا چند تن گندم خورده، چند تن حبوبات خورده، چند هزار لیتر آب خورده، چند هزار لیتر شربت و نوشابه خورده، چند تن غذا خورده، چقدر هوا رو استشمام کرده، اگه اینا خرج نمیشد و هزینه نمیشد رو هم دیگه چیده میشد، که ما الان هر کدوممون یه کوه بودیم. پس ما اون چه که از سفره عالم گرفتیم و تبدیل به انرژی شده، این انرژی رو، کارمایه رو یا هزینه کار درست کردیم یا هزینه کار غلط، یا هزینه خدا شدیم یا هزینه شیطان. اونی که هزینه خدا شده، اون هزینه شده وجودش و انرژیش بهشته. اونی که هزینه گناه شده، اون هزینه شدهش دوزخه. به نظرم به همین خاطره که قرآن اهل بهشت رو میگه الذین یرسون الفردوس، اینا جنت الفردوس رو به ارث میبرن، چون مال خودشونه، ذخیره خودشونه. ارث میبرن یعنی سرمایه که میاد دستش و مال خودشونه. دوزخی هم همینطور. و من فکر میکنم اولین کتابی که در دنیا این حقیقت رو بیان کرده قرآن مجیده. بعد دانشمندان از قرن 18 به بعد اومدن گفتن چیزی در این دنیا معدوم نمیشه، تغییر شکل میده ولی نابود نمیشه. شما در این عالم محال نابود بشه، انرژیاتون محال نابود بشه، حرفاتون محال نابود بشه، اعمالتون محال نابود بشه، که این حرف شهرتش مال لاوازیه است. ثابت هم شد. شما اگه آبو بجوشونین بخار بشه، همون مقدار لیتر رو دوباره میتونین از عالم برش گردونین؟ بله. الان که دیگه خیلی کار ساده ایه. ممکنه ما 200 پیش میگفتیم این آبی که بخار شد اینو میشه برگردون، همه به ما بخندن بگن این بنده خدا دیوونه شده، عقلش تکون خورد. اما الان اینطور نیست. بقاء انرژی یا بقاء عمل، یا به تعبیر علمی تبدیل انرژی به ماده، تبدیل ماده به انرژی، نباید دیگه منتظرش بشینیم عوض بشه این قانون. این دیگه ثابته در همه عالم. الان بخش عمده ای از وجود ما رفته اون طرف، ولی اگه نمیرفت و ما هر کدوم الان فکر کنم 10-20 تن وزنمون هی مصرف شدی، یه عده مصرف کار خوب شدن. ما تقدمو لانفسکم تجدوه عندالله، مصرف شده ها الان پیش پروردگار بایگانیه، خوبش بدش هم همینجور. وقتی آدم از دنیا رفت بهش میگن این بهش مصرف شده وجودته، مال تو. اینم دوزخ مصرف شده وجودته، مال تو. این مال مخالفان انبیا و موافقان انبیا. حالا پرونده یعن بیامال بعد بعثت. چقدر این آیه زیباست. جعلناهم ائمتن، ما تمام پیغمبران رو پیشوا قرار دادیم، چون عقلشون از عقل امتها پخته تر بود، چون ادبشون کامل بود، چون اخلاقشون الهی بود، چون قدمهاشون مثبت بود، لیاقت داشتن که پیشرو قرار بگیرن و مردم به اونا اقتدا کنن. بهتر از آنان در همه شؤون ظاهری و باطنی در امتها نبود. اگر بود اینا می شدن مأموم، او می شد امام. این ملاک پروردگار، ملاک پروردگار در انتخاب بدن نیست، چهره ظاهرم نیست که بگیم پروردگار عالم. حالا دیدین خیلی خوشهیکله و خیلی هم خوشگله، انتخابش کرد گفت تو امام، بقیه‌ام مأموم. نه، اتفاقا تو انتخاب شده های خدا کسانی هم مثل لقمان پیدا میشن که از 100 درجه زیبایی که در حضرت یوسف بوده کاملش، در بقیه 99 به پایین بوده، در لقمان 1 درجهش هم نبوده. سیاه، قد کوتاه، موهای درهم پیچیده، متولد این سودان که هم مرز با مصر، یک کشور افریقایی، مال اونجا بوده. اما شما در قرآن مجید میبینید خدا دربارش میفرماید ولقد آتینا لقمانا حکمه. این دانش حکمت نمیدونم از چه تاریخی، من اون مقداری که تو کتابا دیدم از حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح معشوق عاقلان بوده. من دنبال حکمت بودم. حکمت یعنی علم استوار، غیر قابل تغییر و دانشی که زندگی انسان رو 100% سلامت بار میاره. خب خدا میگه ما او رو انتخاب کردیم، حکمت رو به او عنایت کردیم. بی خودی انتخاب نمی کنه خدا. چی رو بی خودی انتخاب میکنه؟ خداوند خودش حکیمه، عادله، عالمه. یه وقت مردم تو مدینه یه جوانی رو دیدن خیلی بوی معطری داشت، این جوان که از همه عطرای اون زمان که هم عطر طبیعی بود، اون وقت دستگاه عطر مصنوعی ساختن که نبود، مواد که نبود، عطرها رو میگرفتن از میرفتن از گلا میگرفتن، عطر 100%. حالا بوهای گلا با هم دیگه تفاوت داشت، گل یاس بوده میگفتن عطر گل یاس، یا عطر گل محمدی، یا عطر گل چی، عطر گل چی. خب مردم فکر میکردن این مثلا یه عطر گرون قیمتی گیرش اومده هر رو میزنه. یه رو یکی بهش گفتش که جوان، نمونه این بوی عطر تو بازار مدینه پیدا نمیشه. اینایی هم که میرن یمن یا میرن ایران یا میرن شام یا میرن یمن جنس وارد مدینه میکنن و میفروشن، مخصوصا عطرای مختلف. یه خانومای مدینه بودن اصل شغلشون عطاری بود. عطار فقط به کسی میگودن که عطر میفروخته و عطر تولید میکرد. گفتین عطر تو اصل تو بازار مدینه نمونش نیست. اینایی هم که بیرون میان عطرشون بوی عطر تو رو نمیده. چقدر مگه عطر خریدی که تمومم نمیشه؟ هر وقت من میبینمت یا مردم میبوننت این بوی بسیار خوش از تو با شامه ما درک میشه. گوانه این بوی عطر طبیعی نیستش، ما عطری نمیخریم، ما از پول عطر تا حالا نداریم. میدونی که تو این بازار مدینه شغل ما پارچه فروشیه، از همه جام پارچه میارن ما میخریم برو فروش. برد یمانی میارن، پارچه های بافت ایرانو میارن، بافت شامو میارن. این کشورا تو پارچه بافی خیلی خوب بودن. گو یه رو در مغازه نشسته بودم، قیافه منم ببین، قیافه تقریبا تو دلبرویه قشنگه. دیدم یه خانوم جوانی با یه خانوم دیگه با هم دیگه اومدن. از وضع لباس این خانوم جوان پیده بود که پول داره. به من گفتش که 10 متر این پارچه، 5 متر این پارچه، 6 متر این پرده، 3 متر از این پیرانی، هم چند متر این چادری، اینا رو برای من تونتون ببر، پولم دارم. بریدم. گفتش که بار سنگینی شد، خودت ورده بیا در خونه ما، پولشو اونجا نقد بگیر و برگرد. و ما پارچه ها رو بیچیدیم توی یه پارچه و انداختیم رو کولمون رفتیم و دم در بخچه رو میخواستیم بذاریم زمین و نزدیم، کثیف میشه، گرد و خاکی میشه، بیار تو اتاق. ما وارد خونه که شدیم اب پشت رو قفل کرد، کلیدش هم برداشت، ما رو برد تو اتاق. دیدم عجب اتاقی، چه فرشای گرون قیمتی، پرده‌های گرون قیمتی، اساسای گرون قیمتی. گفت جوان، من پارچه لازم نداشتم، من تو رو لازم داشتم. این پارچه وسیله بود، تو هم الان اینجا گیری، درم قفله، بیرونم نمیتونی بره. بخوایم سر صدا بکنی آبروتو میبرم، میرم رو پشت اون، داد میکشم، مردم محلو میارم تو، میگم این اومده پارچه به من بفروشه، میخواد به من خیانت کنه. گفت ما دیدیم حسابی گیر افته. این خانومم با هم قلم آرایش اون روزگار با زیباترین لباس اومد بغل دست ما نشست و مچ دست ما رو گره. خب به عرق داره دیگه، بدن جوانی با یه دختر جوان به هم وصل بشه دیگه برق داره، هیجان شهوت رو قوقا میکنه، چشم به هم زدنی هم زمینه یه زنا رو فراهم میکنه. بهش گفتم دست به من نزن، دست به نامحرم حرامه. گفت بیریز دور این حرف رو، حلال حرومه. خدا میگه یه عده از شما اینجوری حلال و حرام منو قبول ندارین، هر چی رو خودتون میگین حلاله حلاله، هر چی رو خودتون میگین حرومه حرومه. میگه در مقابل من فتوا بدین، از بس متکبرین. دیدیم دست ما رو رها نمی کنه. ما هم جوان، اونم خیلی آتیشش تون. گفتم خانوم من میخواستم امتحانت بکنم ببینم واقعا منو میخوای. گفتم دستم رو رها کن ببینم علاقت راست دروغه. عیبی نداره دست رو بردار. خب من الان 3 ساعت در مغازه بودم، بعدم با تو اومدم اینجا، اجازه دارم یه دستشویی برم؟ گو برو. گو رفتم دستشویی. اون زمانم چالای دستشویی پیدا بود، من بچه بودم تو مناطق خارج از تهران دیده بودم. به رفیقش به این مرده گفت که گفت خیلی بوی خوبی میدی. گفت رفتم تو دستشویی، من دستشویی نداشتم، با این دوتا دستم کثافتا رو بر میداشتم، از سرم تا لباسم تا پام مالیدم همه. و خیلی آدم بوی بدی میگیره با این کار میارد. گو اومدم در اتاق و تا منو دید یه هفشت و فوش آبدار به هم داد و سریع اومد کلیتو انداخت در رو وا کرد و گو برو گم شو. گو خیلی بیریخ شده بودم و سر پام پر نجاست، فقط چشام پیدا که طبع آدم فرار میکنه از یه همچین شکل و قیافه. مدینم شهر آبداریه. گفت اومدم یه جا که آب جاری بود، داشتم لباسای رو رو زیر که آنه نجس نشده بود، داشتم همین پالتوی رو رو در می آوردم که اونا رو بشورم و صورتم هم بشورم. یه آدم خیلی با ادبی اومد یه دست لباس گذاشت، گفت خود شستی این لباس ها رو تنید کن، تو به خاطر خدا از گناه فرار کردی، نجاست ها رو که شستی خدا یه بوی خوشی به بدن تو میده که تا زمانی که زنده ای این بو دیگه نمیره. گفت این بو مال عطر نی، مال عطر اطاعت از خدا و عطر اجتناب از گناه و دوری گزیدن از معصیت. خوش به حال اونایی که گوش دادن به انبیا. اگر خدا انبیا رو به عنوان پیشوایان انتخاب کرد، اگه لقمان رو به عنوان حکمت انتخاب کرد، اگه بوی بدن این جوان رو تا آخر عمر معطر کرد، بی دلیل نبوده، علت داشته. خب جعلناهم ائمه، یهدون به امرنا، اینا اومدن مردم رو هدایت کنن به خواست من، اینا پیش خودشون که نیومدن پیش شما زندگی شما رو عوض بکنن، منی که شما رو آفریدم میخوام زندگیتونو عوض بکنم، از بدی به خوبی تغییر بدم، از باطل به حق تغییر بدم، از نادرستی به درستی تغییر بدم، از جهنم درتون بیارم. کنتم شفا حفرت من النار فانقذکم من. اینا به امر من اومدن، پیش خودشون نیومدن که باهاشون مخالفت میکنه. من فرهنگ من در آوردی دارم. شما با کسانی که فرهنگ من در آوردی دارن مخالفت کن، با لنین مخالفت کن، اون خوبه. شما میخواست سرتون رو کلا بذاره و کلا هم گذاشت. شما با فرهنگ مسیحیت آمیخته به صهیونیست امریکا مخالفت کنید، شما با فرهنگ یهودیت اروپا مخالفت بکنید، با انبیا برای چی مخالفت میکنید؟ اونا که پیش خودشون فرهنگ نساختن، اونا یه فرهنگی رو از جانب من که خالق شما هم آوردن، اومدن شما رو هدایت کنن به دستور من. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به انبیا دستور دادم، وحی کردم، هر چی کار خیره انجام بدید. این پرونده مال قبل، بعد از بعثته، قبل از بعثتشون هم به همین پاکی بود. یعنی مردم قبل از بعثت انبیا اشتباهی، انحرافی، کار ناحقی، ظلمی از انبیا ندیدن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به هر 124 هزار تاشون قابل توجه شما جوونا، جوونای پسر و دختر، یه مطلب دیگه که به انبیا از آدم تا پیغمبر وحی کردم و اقام الصلاة، تمام انبیا مأمور به نماز خوندن، تمام انبیا. و ایتاء الزکات، تمام انبیا مأمور بودن دست به جیب باشن، بخیل نباشن، زکات مالشون رو بدن. پیغمبرن، درست پیغمبری سر جاش، اما یه پیغمبر کشاورز خورما بود، خورما که از حد نصاب بیشتر میشد واجب بود بده زکات خورما رو، زکات گندم و زکات گوسفند رو. و کانولن آبدین، اینم زیباترین حرف خدا درباره 124 هزار پیغمبر، تمام اینا مردم بنده من بودن، یعنی فقط منو عبادت کرد، گوششون به حرف قدرت ها و قلدرا و خانا و ثروتمندای نونو رو اینا نبوده، فقط مطیع من بودن، فقط خواسته های منو عمل کردم. کانو لنا عابدین، خب یه چنین انسان‌هایی برادران شایستگی دارن که مردم ازشون قدردانی بکنن، شایستگی دارن بعد مرگشون مردم حق اهل بیتشون رو رعایت بکنن. عقل چی میگه؟ ما کاری به دین نداریم. یکی اومده 25 سال جون کنده کتک خورده 80 جنگ بهش تحمیل کردن که مردم رو از جهنم دراره ببره بهشت، گفته من هیچ مزدی هم نمیخوام، اما حقش هست بعد مردنش به بازماندگانش احترام کنم یا نه. یه روز نشسته بود پیغمبر، زار زار گریه میکرد. حسین 4 سالش بلند شد اومد پشت شانه راست پیغمبر وایساد، شروع کرد گریه کردن. پیغمبر نسبت به گریه ابی عبدالله خیلی حساس بود. من این روایت رو از سنی ها نقل میکنم. اونا نوشتن یه روز اومد تو کوچه از در خانه حضرت زهرا رد شه، حسین شیرخواره بود داشت گریه میکرد، با اضطراب با هیجان صدا زد فاطمه جان این بچه رو ساکت کن، من طاقت شنیدن گریه حسین رو ندارم. فرمود حسین جان چرا گریه میکنی؟ گفت بابا من به گریه شما گریه میکنم، شما چرا گریه میکنیم؟ فرمود عزیز دلم، من امروز نشسته بودم فکر میکردم بعد مرگ خودم، دیدم ابداً حق به شما رو رعایت نمیکنن، کاری میکنن که نمیگذارن قبر حتی یه نفرتون، یعنی جنازه یکیتون کنار جنازه من دفن میشه، اینقدر ظلم میکن و نمیذارن مدینه بمونین که تمامتونو در به در میکنن، تبعید میکنن، زندان میکنن، چه مصیبتایی که برای مادرت ایجاد میکنن، چه زجرایی که برای بابات ایجاد میکنن، چه جنایاتی که به اولادای شما بعد شما میکنن. اما حسین من لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما در این عالم روزی مانند روز تو نیست که روی اسب بیای با مردم حرف بزنی برای نجات مردم، قلب تو با تیر سه شعبه زهرآلود هدف قرار بدن، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم، عرش بر زمین افتاد، حواز باد مخالف چو تیرگون گردید، عزیز فاطمه از عرض سرنگون گردید، نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا وانصر قائدنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا اید واحفظ امام زماننا.